کلاس برات استاد احسانی تاریخ 3/12/1400 صفحه 336.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی
محمد و آله محمد.
اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب میرسیم به روایات باب تکاتب. حالا ظاهراً باب تکاتب به معنای مکاتبه و نوشتار دو طرفیه، یعنی از باب تکاتب وارد میشه به معنی نامه نگاری و نوشتنهای نامه به یکدیگر. می فرماید که روایت اول عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا ان ابن محبوب ان من ذکره و نبی عبدالله علیه السلام قال التواصل بین الاخوان فی الحضر التظاهر و فی السفر التکاتب. می فرماید که بین برادران پیوند و رفاقت بین برادران در حضر بیدار هم رفتن، یعنی اگه توی شهری توی جایی هستید ایجاد به دیدار هم برید. اگر در مسافرت هستید از تکاتب، حالا قدیم، حالا الان میشه تلفن زد. قدیم تنها راه ارتباطی چی بوده؟ نامنگاری بوده. میگه اگر در مسافرت هستید نامنگاری بکنید، فراموش نکنید هم دیگر. روایت بعد نمیگه ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله قال رد و جواب الکتاب واجب. از این روایت قبول بکنیم میشه تمسک کرد، خیلی میشه این روایت استدلال کرد. رد و جواب الکتاب واجب که وجوب رد السلام والبادی بالسلام اولا بالله و رسوله. میفهمد رد جواب نامه واجبه، این هر کسی به شما نامه نوشت واجبه جواب جواب نامه‌شو بدید.
تصریح
در حالا این وجوبی که البته توی روایات هست خیلی نمیشه با این وجوب اصطلاحی ما فرق می‌کنه، حالا یه بحثی داره.
نه از این واجب که سلام گفتن آره. نمیشه
واجبه چیزه. مثل وجوب رد سلام، چجوری اگه کسی سلام داد رد سلام واجبه؟ اگه کسی به شما نامه نوشت شما باید حتما جوابش رو نامه بنویسی براش بفرستی. آره پیام به شما داد، پیام و پیامکم شامل میتونه بشه دیگه. اگه پیام به شما جواب پیام رسید توی پیام برای شما یه مطلبی نوشت شما خوندی جواب شما بدی. حالا یا مثلا میگی کار من انجام میدی، مثلا میگی نه، یا میگی آره. همینطور به قول شما بی جواب نذارید، یک نوع بی احترامی و بی حرمتیه. آره والبادی به سلام اولا بالله و رسوله. کسی که البته ابتدایی به سلام بکنه خب نزدیکتره به خدا و رسوله، ثواب بالاتری داره، اما با این حال بادی به سلام وجوب نداره اما ردش واجبه. تو کتاب هم همینه، کسی که نامه می نویسه اول مثلا از احوال طرف مقابل جویای احوال طرف مقابل میشه، خب این جایگاهش بیشتره، اما طرف مقابلی هم که این شخص جویای احوال او شده باید جوابشو بده، جواب بفرسته که مثلا نه من حالم خوبه الحمدلله شما خانواده خوب هم خدا رو شوید بده یه جوابی بده. حالا این سلام رو ناظر نیست به این، بیشتر ناظر به خود
بده.
حالا آره شاید
قدر در ازمان شبال
جواب سلامش واجبه، همه نمی
بکنه شرک بسته جواب دادن. آره این سخته
جواب دسته داره یکی از گروه ما همین سلام رو جواب میده.
حالا ما سلام و بحث دیگه داریم، تو گروه ها فرق میکنه با شخصی. سلام تو گروه مخاطب به شخص خاص نیست، مثل سلام به جمعه. سلام وقتی به جمع باشه اینجا نهایتا میشه واجب کفایی دیگه، و شما بخواهید اون طرف از بابی که هیچ کسی جواب نمیده میاد و واجب کفایی رو جواب میده از اون باب، هیچ کی جواب نداده باب بیا عمل کنم زمین نمونه. خب بله بفهم. تا اینجا بحث در باب چی بود؟ در باب ادله برای براءت و احتیاط بود. دوباره یه بازگشت میکنه مرحوم شیخ برخی اصولی رو در آخر بحث مطرح میکنه که امکان داره کسی به این اصول تمسک کنه برای اثبات عدم وجوب احتیاط و براءت، که این اصول چند تا اصل مختلف هست که مرحوم شیخ اینجا مطرح کرده. یکی از این اصول قبلا گفته بودیم، حالا دوباره اشاره کرده، استصحاب عدم وجوب اکثر ایتونه؟ برای اثبات عدم وجوب احتیاط و براءت، استصحاب عدم وجوب اکثر یا ایتونه؟ چی گفت مرحوم شیخ؟
استصحاب عدم وجوب اکثر استصحاب چیزو نمیکنه،
استصحاب اصلیه رو به نوعی عدم زیاده
از
اون که اصل خب میدیم خوبی
برامون
تنبل نبود، ولی خوبی
ساده
شده خب استصحاب
میکنیم قبول کرد شیخ نکرد
یه تونه قبول خود خودمون استصحاب عدم وجوب اکثر ولی بحث اقل و اکثر بحث مطرح شد که من رو شد گفت علم اجمالی منحله به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در اکثر از اکثر براءت جاری. بعد از اینکه براءت جاری کرد گفت که و من هنا یظهر وجه التمسک به استصحاب، استصحاب عدم وجوب الاکثر، امکان داره شما به استصحاب عدم وجوب اکثر تمسک کنید. یادتون نیومد؟ شما بس که نرسیده اینجا صفحه 323 بله 323 لکن نل انصاف 324 اونجا چی گفت خلاصش چی بوده؟ اشکال کرد 323 استدلال کرد 324 اشکال کرد. یاد نیستی چی؟ سه تا فرض گرفت درسته؟ گویا هدف از جریان استصحاب عدم وجوب اکثر صرفا نفی عقابه، و اگه نفی عقاب باشه بگیم هرچند استصحاب عدم وجوب اکثر با استصحاب عدم وجوب اقل معارض نیست، اما چند تا اشکال داره. اشکال اول اینه که آقا برای نفی عقاب صرف شک کفایت میکنه و لازم نیست که اثبات بکنیم عدم را، و پس نتیجتاً موضوع نفی عقاب عدم علم نه علم به عدم. درسته؟ گفت اگه هدف از جریان استصحاب عدم وجوب اکثر نفیه آثار مترتب بر وجوب نفسی مستقل باشه، گفتیم این استصحاب عدم وجوب نفسی اکثر معارض است با استصحاب عدم وجوب نفسی اقل، جاری نیست. اگه هدف از جریان استصحاب عدم وجوب اکثر نفی غیر عقاب از آثار مترتب باشه بر مطلق وجوب، مثلا مثال نذر رو اینا مطرح کردیم، اینجا ولو این استصحاب جاریه این اثر هم مترتب میشه، اما خیلی کم فایده است، ربطی هم به بحث ما نداره. بحث ما اینه که آیا برای ترک اکثر عقاب هست یا عقاب نیست. بحث ما این بود دیگه، ارتباطی هم به بحث ما پیدا نمی کنه. این بحثی که قبلا گفتم. یادتونه؟ یادتونه. و علم انهونا اصولا رب ما یتمسک به حال المختار. اینو فقط گفتم که اشاره کنیم یه اصولی هست تمسک شده به اون برای مختار که یعنی عدم وجوب احتیاط. منها اصالت عدم وجوب الاکثر، گفتن اصل عدم وجوب اکثر، استصحاب میکنیم عدم وجوب اکثر. فقد عرفت سابقا حالها، قبلا اینو ما بحث کردیم و حالشو فهمیدی که گفتیم این حرف درست نیست، این استصحاب صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ با اون بیانی که توضیح دادیم این قاطی کردیم. لحظه من های حقیقت بیان بیرون امده مشکل بیده کردم، ببخشید. پس این استصحاب اول و دلیل اول. دلیل دوم یه مقداری و سوم خیلی یه جوریه، نمیدونم چه جوری بگم، یه جوریه. فقط من اصلایی که اینجا مطرح کرده، فقط من برای این که یه ذره بحث روشن بشه یه مطلب خارجی میگم، بعدن البته اشاره کردم مرحوم شیخ، من یه موقع ترتیب رو هم میریزم اگه اجازه بدید بحث ذره بتونیم واضح ترش بکنیم. من میخوام یه تصویری برای شما ارائه بدم، یه تصویری ارائه بدم خیلی دور نمیشم از چگونگی امر به چین. میخوام یک تصویری داشته باشیم، تصویر امر به مرکب اعتباری. ببینید ما تو گوشه می نویسم مرکب هایی که ما داریم از دو سطح، یه بعض مرکب ها مرکب حقیقیه، بعضی مرکب ها مرکب اعتباریه. مرکب حقیقی یعنی چی؟ یعنی به این معنی که یه شیعی هست که حقیقتا جز داره، به فعل جز داره.
بیاستم زن تو جیبه
یه شیعی هست که بلفل جز داره، این میشه چی؟ مرکب حقیقی. اما مرکب اعتباری به این معناست که یک اشیاییست که ذاتن مستقل هستند رو ما میایم اعتبار میکنیم، اینا رو مثل شیعه واحد قرار میدیم. شبیه به اون بحث هست، حالا من دارم فرقه شما کنم، مثل نماز. بحث نماز، خب رکوع سجود اینا همشون اینطوری نیست که نماز یک ماهیتی باشد که ذاتن و تکوینن نماز خودش اجزایی داشته باشه. نه، شارع اومده اجزا، شارع اومده اشیاء مستقل دیرو، افعال مستقل دیرو در نظر گرفته، بین اینها ارتباط ایجاد کرده و از اونها یه مرکبی رو تصویر کرده، بعد امر به مرکب کرده. به اینا میگیم چی؟ به اینا میگیم مرکبات اعتباری. حالا بحث ما تو مرکبات اعتباریه، اما میخوام بگیم امر به مرکب اعتباری به چه نحو تصویر میشه، چند تا مرحله داره. تو مرحله اول بحث اصطلاحی که میگیم اختراع مرکبه، بعد از این که اختراع مرکبه در مرحله دوم امر به مرکبه، در مرحله سوم انتزاع جزئیت. و سه مرحله اینجا داریم. مرحله اول اختراع مرکب توسط شارعه، یعنی چی؟ یعنی شارعه میاد تکبیرت الاحرام قرائت، رکوع، سجود، همینطور اینا رو چیکار قرار میده؟ اینا رو با هم زمینه میکنه، میگه اینا من ارتباط بینشون ایجاد میکنم و اعتبار میکنم که مجموعه اینها نماز باشد. اعتبار میکنه مجموعه اینها نمازه، در حالی که بین اینها ارتباط واقعی و تکمیلی وجود نداره. شعارو ولی اینها رو با هم گره زده. مثل خودمون، ما مثل قانون گذارم همینه دیگه. شما وقتی یه کار رو تقسیم میکنید، مثلا الان میگم یه تکی رو، الان میگم تکی، یه بسته حمایتی رو، مثلا مجلس باقی یه بسته حمایتی میاد برای مثلا تولید کنندگان میذاره، یا برای حمایت از خانواده، برای کسی که فرزند به دنیا بیاره بسته حمایتی هست. و اول میاد کار میکنه، اول میاد این بسته های حمایتی رو به هم گره میزنه، میگه آقا این بسته حمایتی اینا رو داره. وقتی بسته حمایتی رو تکمیل کرد، ایجادش کرد، میگه حالا این بسته حمایتی برای این خانواده هایی که این شرایط دارن تعلق میگیرن. درسته؟ یه بسته ای رو تصور میکنه، یه بسته ای رو ایجاد میکنه. اینجا هم همینه. شارع میاد یه مرکبی رو اختراع میکنه به نام نماز، و قبل از این که به اون امر بکنه، اول اومده این مرکب رو اختراع کرده. اختراع مرکب وقتی اتفاق میفته، اینجا رو من اینجا ننیستم، بعد از اختراع میاد امر میکنه. برای امر اینو دقت دارید که امر به مرکب نیاز به چی داره؟ نیاز به تصور داره. یعنی شعاره میاد اول مرکب و تصور میکنه، موضوع و تصور میکنه، معمول به و تصور میکنه، بعد درستی میکنه امر میکنه. ما میگیم نماز سلیه، سلیه نماز، نماز رو بخوان. پس مرحله دوم امر به مرکبه، که امر به مرکب هم نیاز به تصور داره. در مرحله سوم، بعد از این که امر به مرکب تحقق پیدا میکنه، ما میان از مرکب مأمور به جزئیات رو نسبت به اجزاء تشکیل دهنده اون چی میکنیم؟ انتظام میکنیم. میگم آقا شعاره اومده چی کرده؟ امر کرده به بگید نماز. امر به نماز کرده، نمازی هم که شعاره امر کرده دقت میکنیم، ببینیم نمازی که شعاره امر کرده یه اجزایی داره، بعد ما انتظام میکنیم. پس سوره جزء نمازه، جزئیت داره با نماز، رکوع جزئیت داره، نمیدونم سجده جزئیت داره. چه مرحله ای که در اونجا انتظام میکنیم جزئیت رو از مرکب محمول. خب تو بحث امر به مرکب، اینجا یه امر نفسی داشتیم که همون امر به مرکبه، یه امر چی داریم؟ امر غیری داریم که به جزئه. یعنی میتونید دو تا امر تصور کنید، اشکالی هم نداره. شعاره امر نفسی میکنه، مقصود اصلیش نمازه، و یک امر غیری میکنه، میگه حالا که مقصود اصلی من نمازه، تو سوره بخوان تا بتونی اون نمازی که من امر بهش کردم رو تحقق ببخشی، رکوع انجام بده تا بتوانی اون نمازی که من بهش امر کردم رو تحقق ببخشی. پس یک امر غیریه به جزء داریم، یک امر نفسیه به مرکب. حالا شما انتظار جزئیات میکنید از مرکبی که مأمور رو به شده و نسبت به اجزای تشکیل دهندش هم میگید این جزئیات وجود داره. خب این یه مرحله از مراحل کیفیت و چگونگی تحقق امر به یک ماهیت مرکب مخترعه، یعنی ماهیتی که تکمیناً مرکب نیست. شعاره اومده اعتبارا اونو مرکب انجام داده، اونو مرکبش کرده و تبدیلش کرده به یک امر مرکب، برخلاف اون مواردی که ذاتا خودشون مرکبن و ترکب استلام این ترکبشون اختراعی نیست، ذاتی و تکوینیه.
تو موارد مرحله اول چی میشه؟
از بین میره دیگه، مرحله اولی وجود نداره، یعنی شاره نیامده یه اختراع مرکبی بکنه، بلکه این مرکب وجود داشته، شاره مستقیما بهش امر کرده، هم مراحل بعدی درش وجود داره.
حالا ما میخواییم بحث بکنیم، استصحاب بکنیم. چی رو؟ استصحاب بکنیم عدم رو. استصحاب بکنیم عدم. این استصحاب عدمی که الان ما میخواییم بگیم، یه وقت میخواید بگید استصحاب عدم وجوب، یه وقت میخواید استصحاب کنید عدم جزئیت رو. قبلا گفتیم براءت از وجوب،
براءت از جزئیت، اونا رو بحث کرد، بحث ما الان عوض شده، دوانه که چرا بحث تکرار میکنیم؟ بحث قبلی براءت از وجوب بود، الان داریم میگیم استصحاب عدم جزئیت، استصحاب عدم وجوب شیء مشکوک، استصحاب عدم جزئیت شیء مشکوک.
خب دوباره نگید آقا استصحاب عدم وجوبی که بحث کردیم، بگیم آقا اون استصحاب عدم وجوبی که بحث کردیم استصحاب عدم وجوبه، بگی چی بود الان بحث کردیم؟ قبلا من گفتم بحث کرده بودیم استصحاب عدم وجوبه اکثر بود، استصحاب عدم وجوب اکثر بود، این استصحاب که میخوام بگیم استصحاب عدم وجوب شیء مشکوکه، مثلا اون سوره شک سرمای سوره واجبه یا نه، استصحاب میکنیم عدم وجوب سوره. تا حالا میگفتیم استصحاب میکنیم عدم وجوب نماز با سوره
کل اکثر.
حالا نمیخوایم از کل اکثر استصحاب جاری کنیم، میخوایم بگیم استصحاب عدم وجوب سوره،
سوره در نماز،
سوره در نماز. حالا رو بحث بکنید، سب کنید بحث میکنید دیگه، حالا همین رو میخوایم بگیم، شیخ میخواد بگه استصحاب عدم سوره یعنی چی؟ خطه احتمال میگه، نه رو بحث بکنید، تصورش رو داشته باشید تا بعد. پس تا حالا بحث کردید استصحاب عدم وجوب نماز با سوره، حالا استصحاب میکنیم عدم وجوب سوره. تا حالا بحث میکردیم براءت از جزئیت سوره، حالا میخوایم بگیم استصحاب عدم جزئیت سوره، نه براءت. استصحاب شد نه براءت. تفاوت دقت داریم، این تفاوت میخوایم یه طرف بگیم نکنیم بعدا نگیم چی شد، تکرار چرا داریم میکنیم، روشن تفاوت.
بله
خب نتیجه که معلومه یکیه. خب استصحاب عدم وجوب شیء مشکوک چجوریه تعریفش؟ ها میگیم که آقا سوره قبل از وجوب نماز، قبل از ایجاب نماز، حالا وجوب هم نگیم، قبل از واجب شدن نماز واجب نبود. آقا سوره واجب نبود قبل اینکه نماز واجب بشه؟ شک داریم. آیا بعد از واجب شدن نماز واجب شده یا نه؟ بعد از واجب شدن نماز هم واجب نیست به خاطر استصحاب. این تعریفش. استصحاب عدم جزئیت شیء مشکوک چی؟ میگیم که آقا سوره قبل از امر به نماز جزء نماز نبود، به تبع اینکه نماز نبود سالبه به انتفاع موضوع. بعد از امر به نماز هم جزء نماز نیست، این سالبه انتفاع محمول. چون نماز هست دیگه،
محموله چرا
محموله دیگه، نماز هست
چیه؟
نماز هست. آیا نمیدونیم آیا این نماز سوره دارد؟ اونجا بگی چی؟ اونجا اصلا نماز نبود، به تبعی که نماز نبود سوره نبود. اینجا نماز هست، حالا میگیم نماز لا
یکون و سلات و لا یکون و سوره جزء مثلا دیگه سلات سوره جزءش نیست، یعنی موضوع رو تصور کردیم و بحثمون چه
موضوع
محمول نگید یا بگید موضوع فرق نمی کنه، اینجا محمول میگن، اینجا میگن عدم نهتی میگن، اینجا میگن عدم به قول معروف سالب انتفاع موضوع یا عدم چی میگفتن یادم
ذاتی
عدم ازلی نه، اینا عدم نهتی میگن، به این میگن عدم نهتی. اونو سالب انتفاع موضوع یادم رفت چی میگفتن، عدم
ذاتی، عدم
ذاتی میگفتن، چی میگفتن اصطلاح یادم رفت،
عدم ماهی، عدم وجودی.
حالا
این حرف دوم
یا به عبارت اخرى اینو به حالا اون نکته باشه
این دومیه چیزش قرمان قرمان است از اول تصورش بود نماز مشکوک که شاید جز این سوره جزش بشه داریم تصور کنیم، اون نماز رو تصور نکردیم که سوره جزش نیست، باید بگیم سالبه به انتفاع مرمان.
من مثال بزنم، این مثال معروف سالبه استثاب علی مدلی بود دیگه، استثاب علی قرشیت بود درست که
قرشیت
نشنه مثال چشنه بود مثال ما بودن شمیدی
قرشیت
مثال است اینه که ما میگید
بس در سنایی و قبیله قرشیت
هره تو بحثی که میگید که بقای مرمت بحث سن های سن یا سگی توی روایات داری کسی که سید باشه و از قریش باشه 60 ساله، کسی که از غیر قریش باشه 50 ساله، حالا تو روایات داره. حالا این زن رو ما نمیدونیم آیا از قریش هست یا از قریش نیست، بگیم آقا این زن قبل از این که متولد بشه، قبل از این که اصلا به وجود بیاد قریشی نبود، چون وجود نداشت سالم به انتفاع، به طبع عدمش وصف قریشیت هم نداشت. بعد از این که به دنیا آمد نمیدانیم متصف به وصف عدم وصفی متصف به وصف قرشیت شد یا نه،
اینجا
نمیشه استثناء استثناء عدم ازلی اینجا. حالا قبول دارم، البته قبول دارم، قبول دارم. حالا بحث فرآیند
یعنی چی خسارت پایمان
میگیم حالت سابقه قرشیت عدم ولو به لحاظ
سالب و انتفاع
مفرش سالبه چیز سوات نشده آخره اینجا همینه، اینجا شبیه همینه، میگیم آقا این نماز، این سوره، این نماز این نماز قبل از آنی که واجب بشه این نماز قبل از این که واجب باشه سوره جزش نبود. چرا؟ چون نمازی نبود که جزی داشته باشه. بعد از این که نماز واجب شد شک میکنم آیا سوره جزء بشه یا نه، استثناء میکنم عدم رو، عدم جزئیه. این هم شبیه همونه دیگه، شبیه به همونه. حالا یه تصویراتی داره، بزنم تصویرات رو بگیم با توجه به تحکوماتی که اونجا گفتیم بر تر سرت تکون بگیم سب کن انو برده نگذاریم. پس دو جور میتونیم استثناء عدم اینجا مطرح کنیم، یکی استثناء عدم وجوب شیء مشکوک، یکی استثناء عدم جزئیت شیء مشکوک. خب معلوم میشه تو بحث استثناء وجوب شیء مشکوک برای اینکه منا بررسی بکنه این رو میاد تحلیل میکنه و در تحلیلش استثناء وجوب شیء مشکوک رو به سه تا استثناء ارجاع میده. میگه مراد یکی از این سه استثناء کدوم مرادتونه؟ مرادتون رو برای من مشخص کنید. یک، دو، سه. استثناء عدم جزئیات شیء مشکوک رو در تحلیل آخرش به چهار تا برمی‌گرده.
اینجا می‌گه در بحث
که میگه اینا رو باید بحث کنیم. اون اولی استثناء وجوب شیء مشکوک رو میاد میگه استثناء وجوب عدم وجوب جزء مشکوک مشروط به انضمام به سایر اجزا، که این آخرش میگیم این مساویه با چیه؟ عدم وجوب نفسی کل. این همون
میگید استثاب عدم وجوب شیء مذکور یعنی عدم وجوب قبلی شیء مذکور، یا میگید استثاب عدم وجوب یعنی عدم وجوب غیری شیء مذکور.
سه تا میگه، وجوب غیری، وجوب عقلی، وجوب شیء مشکوک منظم به سایر اجزا که همون وجوب دفعه میشه.
اونجا یه جایی یادتون باشه کلام مرحوم آشتیانی رو تبیین کردیم در توضیح کلام مرحوم شیخ، یادتونه؟ یه جایی بحث شد که مرحوم شیخ گفت ترک جزء عین ترک کله، یادتونه؟ ذهنمون گفتیم یه کلام مرحوم آشتیانی داره، گفتیم اینو توضیح بدیم خوبه. اومدیم گفتیم که جزء به لحاظ وجودش بدون قابل ملاحظه است. یه وقت جزء رو ملاحظه میکنید به شرط انضمام به سایر اجزا، سوره به شرط اینکه سایر اجزا رو بخونید. یه وقت جزء رو ملاحظه میکنید مستقل بدون شرط انضمام. یادتونه گفتیم اگر جزء رو به شرط انضمام لحاظ بکنی، جزء عین کل، هیچ تفاوتی بین جزء و کل نیست. یعنی وقتی میگی سوره به شرط این که باقی اجزا رو بیاری، خوب سوره ای که باقی اجزا آمده همون نماز دیگه، چیز دیگه ای که نیست، درسته؟ فقط یه ذره اومدی به جایی که از اول بگی نماز، گفتی سوره به شرط این که سایر اجزا کنارش باشه، این همون نمازه. پس وجوب سوره به شرط انضمام به سایر اجزا مثل وجوب نماز وجوب نفسیه، چون این همونه، چیز دیگه ای نیست. بعد گفتیم گاهی وقتا شما می سوره رو در نظر میگیرید مستقل بدون شرط انضمام، میگه خود سوره، نه به شرط انضمام به سایر اجزا. و اگه خود سوره رو در نظر گرفتی بدون شرط انضمام، این سوره وجوبش بشه وجوب مقدمی و غیری. آقا سوره خواندن مقدمه برای تحقق نمازه، اگه سوره نخونی نمازم تحقق پیدا نمی کنه. اینطوری توضیح دادیم دیگه، یادتونه؟ صفحه شویده خود بحث شویده بحث تفاوت بین مقدمه داخلی و خارجی رو که توضیح دادیم. در مقدمات داخلی اینطوری گفتیم، گفتیم در مقدمات داخلی دو جور میشه مقدمه داخلی لحاظ کرد، یه وقت استقلالی یه وقت انضمامی. اگه به شرط انضمام مقدمه داخلی رو تصویر کنی، عین کل وجوب اون جزء عین وجوب کل، وجوبش نفسیه مجزا نیست. اگه استقلالی بهش نگاه کنی، وجوب غیری و مقدمی داره. اینجا هم شبیه به اونو میخوام بگیم، میخوام بگیم شما میگید استصحاب میکنم عدم وجوب سوره رو. خب استصحاب میکنی عدم وجوب سوره رو یعنی چی؟ یعنی اون وجوب به شرط انضمام رو داری استصحاب میکنی عدمش رو، یا داری استصحاب میکنید عدم وجوب سوره به معنای سوره به نگاه استقلالی رو؟ اگه به نگاه استقلالی داری استصحاب عدم وجوب میکنی، میشه وجوب غیری، داری استصحاب میکنی عدم وجوب غیری را. اگه داری به لحاظ انضمامی استصحاب عدم میکنی، میشه استصحاب عدم وجوب نفسی، اکثر چیز جدیدی نیست، درسته؟ یک وجوب جدایی نیست. ما قبلا بحث کردیم استصحاب عدم وجوب اکثر درست نیست، پس استصحاب عدم وجوب جزء هم درست نیست. اس که عوض بشه ماهیت که عوض نشده. شما گفتین استصحاب عدم وجوب اکثر، اشکال کردیم، الان چند تا اشکال گفتین دیگه. پس استصحاب عدم وجوب سوره به شرط انضمام به سایر اجزا همون استصحاب عدم وجوب اکثر، عبارت عوض کردی با تغییر عبارت که ماهیت عوض نمیشه. همون اشکالاتی که به استصحاب عدم وجوب اکثر گفتیم به این استصحاب هم جاری. وجوب غیری یه بحث دیگه داره، این استصحاب عدم چیه؟ صرف دومی استصحاب لزوم عقلیه، به معنای عدم لزوم عقلی. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که از نظر عقلی، از نظر
عقلی تحقق کل به واسطه یه چیه؟ تحقق جزء. و کل بدون جزء تحقق پیدا نمی کنه، معنا نداره شما کل باشه جزء نداشته باشه، اصلا کل با جزء لازمه یه کل و کل وجود جزء دیگه، بدون وجود جزء کلی هم نیست. خب ایشون میگه که این اکتساب به معنای که لازمه کل وجود جزئه و به معنای لابدیت عقلی به معنای لزوم عقلی، این اینجا جاری نیست. چرا؟ چون بحث جزئیت و وجوب جزء و لابدیت عقلی جزء لازمه کل، قابل انفکاک از کل نیست، قابل انفکاک از کل نیست. نمیتونی شما بگی که آقا این جزء است اما لابدیت نداره، جزء است اما لازم نیست انجام بشه، که قابل انفکاک نیست، نمیتونید منفک بکنید. اشکال اینطوری داره، اینو بذارید بعدا بحث کنید. خیلی بحثش به خصوص اون جلوترش گیره، من هی نوشتم اینا رو خواستم تنظیم بکنم نرسیدم، یه بحث منظم شسته رفته یه چیزایی نوشتم، نه که ننوشته باشم، خواستم قشنگ بشینم اینا رو خیلی واضحش بکنم، یه ذره این اندماج ها و مقدار ایناش حل بشه، انشاءالله روشن‌تر بشه. اینو بذارید جلسه بعد بقیه شو. پس این نگاه داشته باشید، اون مراحل رو دقت بکنید، بعد این استصحابا رو ببینید، یه پیش مطالعه بکنید، خوبه انشاءالله فردا صحبت بکنید. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.